أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم نسبت به کلام محقق شریف و دلیلی که بر بساطت مفهوم مشتق ذکر کردند اشکالاتی مطرح شده. محقق شریف در دلیل خودشون که در حقیقت به عنوان اشکال به شارح مطالع علیکم السلام ذکر کردن فرمود که اگر منظور از شیء که در معنای ناطق یا ظاهک اخذ شده مفهوم شیء باشد، یه تالی فاسد داره. اگر مقصود مصداق شیء باشد، این هم تالی فاسد دیگری داره. نسبت به شق اول کلام محقق شریف و دلیل ایشون، یعنی اینکه مفهوم شیء اخذ شده باشد، اشکالات رو بیان کردیم. دو تا اشکال ذکر کردیم. یه اشکال وارد نبود، یه اشکال وارد بود. باقی موند شق دوم دلیل محقق شریف. حرف ایشون، دلیل ایشون بر عدم اخذ مصداق شیء در معنای ناطق یا ظاهر مثلا این بود که اگر مصداق شیء در معنای ناطق یا ظاهک اخذ شود، لازم میاد جهت قضیه از امکان به ضرورت انقلاب پیدا کنه و انقلاب در جهت قضیه محاله. این که قضیه ممکنه منقلب بشود به قضیه ضروریه، این معقول نیست. علتش هم این بود، علتش ایشون این ذکر کردن یا وجهشو توضیحشو گفتن، اگر ما بگیم الانسان ناطقون، در واقع عبارت هست از الانسان شیء له النطق و منظور از شیء مصداق شیء باشد، که در اینجا مصداق شیء انسان است. معنای این قضیه این می شود الانسان انسانون له النطق، یا الانسان انسان له الذکر. خود الانسان ناطقون یا الانسان ظاهکون یه قضیه ممکن است. وقتی در اون قالب قرار میگیره میشه یه قضیه ضروریه. البته این نکته رو عنایت بفرمایید، حالا توی بیان مرحوم آقای آخوند خواهیم گفت که در مثال ناطق در صورتی میتونیم بگیم قضیه الانسان ناطقون ممکن است که ما ناطق رو فصل ندانیم، و الا اگر ناطق را فصل به حساب بیاریم و از ذاتیات انسان بدانیم دیگه جهت امکانی برای این قضیه نمیشه ذکر کرد. هر انسانی به ضروره ناطق است، یعنی قوه درک و فهم و عقل داره، طبیعت انسان این چنینه. حالا این دلیل محقق شریف. صاحب فصول به محقق شریف نسبت به این بخش اشکالی کرده که این اشکال مورد قبول محقق خراسانی قرار نگرفته و ایشون به صاحب فصول پاسخ داده است. محصل سخن صاحب فصول این است که اینجا انقلاب پیدا نمی شود، این که محقق شریف میگه قضیه ممکنه تبدیل می شود به قضیه ضروریه این چنین نیست، چون ما اگر می گفتیم الانسان انسانون بدون این که قیدی زمیمه محمول بکنیم این قضیه ضروریه بود، قضیه الانسان انسانون مثل همه قضایایی که موضوع و محمولشون یکیست یه قضیه ضروری است. اما قضیه الانسان له ذهک یا قضیه الانسان له نطق، الانسان انسان له نطق یا الانسان انسان له ذهک، این دیگه جهتش ضرورت نیست، چون یه قیدی در کنار انسان که محمول واقع شده آمده، قید له ذهک، قید له نطق. این قید باعث می شود جهت امکانی اصل قضیه باقی بمانه. الانسان ذاهکن جهتش امکان بود، قضیه الانسان ذاهکن، قضیه الانسان ناطقن طبق اون بیانی که عرض کردیم اینا قضایای ممکنه هستن، یعنی محمول ثبوتش برای موضوع نه ضرورت دارد و نه ممتنع، به عبارت دیگر وجود و عدم محمول برای موضوع علی‌السویه است، طبق همون تفسیری که برای امکان عام شده. الانسان ظاهکون یا الانسان ناطقون یه قضیه ممکن است. این رو ما وقتی تحلیل بکنیم تبدیل بشه به الانسان، انسان له ذکر، له ذکر یا له نطق، باز جهتش همون جهت امکانی است. این قضیه هم یه قضیه ممکن است، چون در کنار انسان که محمول به عنوان محمول آمده، قید له ذکر یا قید له نطق آمده. همین که انسان به عنوان محمول مقید به قیدی شده که ثبوت اون قید برای انسان ضروری نیست، معلوم می شود جهت امکانی به قوت خودش باقی است. اگه قضیه الانسان ناطق ممکنه باشه، این قضیه هم قطعا ممکن است. اگر اون قضیه الانسان ظاهکن دارای جهت امکانی باشه، قضیه الانسان له ذکر هم قطعا دارای جهت امکانی است، چون این قید له ذکر که زمینه میشه به انسان و با هم حمل میشوند بر موضوع انسان، همون معنا و همون مضمون رو افاده میکنه. اگه این قید نبود میگفتیم الانسان انسانون، این قضیه ضروریه بود. اما انسان به قید له ذکر دقیقا همون معنای ظاهک و ناطق رو داره. اگر ثبوت ظاهک برای انسان ضروری نیست، ثبوت انسان له ذکر هم برای انسان ضروری نیست. پس به هیچ وجه انقلاب پیش نمیاد. این مطلبی است که صاحب فصول در پاسخ محقق شریف ذکر میکنه و دلیل ایشون رو بر بساطت مفهوم مشتق این دلیل رو رد میکنه. حالا اصل ادعا ما ادله دیگه هم داریم، این دلیل رد میشه. این رو صاحب فصول بیان کرده، الفصول القرویه صفحه 61. مرحوم آقای آخوند این کلام را نمیپذیرند و اشکال میکنن به صاحب فصول. انشاءالله مراجعه فرمودید به کفایه. بله، کیا مراجعه فرمودند؟ انشاءالله حتما استهزار داشتید که نیاز به مراجعه نداشتید دیگه، حمله بر صحتش اینه دیگه. آقای آخوند به صاحب فصول ایراد میگیره، میفرماید در محمول این قضیه یعنی الانسان انسان له ذکر، که انسان به ذمیمه یک قید محمول واقع شده، دو احتمال وجود داره. خوب دقت کنید. احتمال اول این که محمول ذات خود انسان باشد، یعنی ذات مقید، و ما قید را خارج از دائره محمول قرار بدیم. اونچه که بر موضوع حمل می شود ذات مقید است، قید یعنی لحظه خارجه، تقید هم با این که داخله ولی یه معنای ملحوظ غیر استقلالیست، اصلا قابل اعتنا و قابل توجه نیست. این یه احتمال. احتمال دوم این که محمول ذات مقیده، به اضافه قید یعنی ذات مقید مع القید حمل می شوند بر انسان، حمل می شوند بر موضوع. ما اینجا در رابطه با محمول این دو احتمال رو می دیم، یکی این که ذات مقید حمل بشه، دوم این که ذات مع القید حمل بشوند بر موضوع. یه وقت ذات انسان به تنهایی بدون قید له الذکر یا له النطق حمل میشه، یه وقت مجموع این ذات به اضافه قیدش حمل میشه. خب اگر احتمال اول مورد نظر باشه، خب قهرن انقلاب تحقق پیدا میکنه، یعنی اینجا حرف همون حرف صاحب نه حرف محقق شریف، چون الانسان و ناطقون در واقع میشه الانسان الانسان انسانون، چون قرار شد له الذهن که قیده خارج از دائره محمول باشه، قید دیگه حمل نشه. عنایت دارید اینجا این رو تو پرانتز عرض کنم، این که شنیدید مکرر و خوندید که معمولا میگن قید داخله و تقید، قید خارجه و تقید داخله، معناش چیه؟ قید خارج از مقیده، اما تقید ذات مقید به اون قید، این چسبیده به خود ذات. حالا ما از این یه استفاده بعدن میکنیم. علی ای حال در احتمال اول ایشون میفرماید حق با محقق شریفه که جهت قضیه از امکان انقلاب پیدا میکنه به ضرورت. احتمال دوم این بود که ما بگیم محمول ذات مقید به تنهایی نیست، ذات مقید به اضافه قید، یعنی الانسان با قید له الذکر یا له النطق حمل بشود بر این. شما هنوز اندر خم کوچه اولی. ببین ما قرار شد بگیم الانسان شیئون له ذکر، جای شی چی بذاریم؟ گفتیم منظور از شی چی باشه؟ مستاقشه که انسانه، پس میشه الانسان انسان له ذکر.
حالا من دست
از
قاعده انقلاب بشیم باز این الانسان شی دوباره
نه، قائل به انقلاب چیه؟ میگه اگر محقق شریف این بود که اگر ما بگیم الانسان انسان له ذکر، این یه قضیه ضروری است. اگر جای شی مصداق شی رو بذاریم، مصداق شی که خود انسانه، الانسان انسان له ذکر، این یه قضیه ضروری است. طبق تحلیل شارح مطالع الانسان ناطقون اگر تفسیر بشه به الانسان شیء له النطق، منظور از شی هم مصداق انسان باشد، این لازمش اینه قضیه ممکنه تبدیل بشه به قضیه ضروریه و هذا انقلابون. این اشکال محقق شریف، دلیل محقق شریف بود. نتیجه میخواست بگیره پس الانسان ناطقون، ناطق به انسان له نطق تفسیر تحلیل نمیشه، مرکب نیست، دو جز نداره. درست شد؟
درست بود. البته من
حاضرم
این جمله الانسانو با قید انقلاب
جملهشو بگیم و بنویسیم.
الانسان، انسانو
له ذهک. آره، این اصل این قضیه چی بوده؟ الانسان ذاهکون، جهتش امکان بود. طبق این بیان ایشون میگه الانسان ناطقون یا ذاهکون میشه الانسان انسانون له ذهک. جهت اون قضیه اول امکان بوده، جهت این چی؟ ضروره. آقای آخوند در احتمال اول میگه بله، اگر ما محمول را ذات مقید یعنی خود انسان با قطع نظر از قید له ذهن قرار بدیم، حق با محقق شریفه، جهت میشه جهت چی؟ ضرورت. روشن شد آقا؟ بله؟ خب چی؟ حالا سبکو ادامه داره هنوز. ما یه ایشون در بخش اول میگه احتمال اولو که ما بدیم حق با محقق شریف، اما در احتمال دوم که حواست پرتا نه الان حواست پرته، تا حالا پرت نبود از بزر... اما احتمال دوم، هنوز حرف آقای آخوند تموم نشده، اینو بگیم تا اما احتمال دوم، احتمال دوم این بود که ما عرض کردم این انسان به اضافه قید یعنی ذات مقید مع القید حمل بشه بر موضوع، حمل بشه بر انسان. خب اینجا آقای آخوند میفرماید الانسان انسان له ذهک یا الانسان انسان له نطق، چون ایشون مثال به همون ناطق میزنه، الانسان انسان له نطق در واقع دو تا قضیه است، یه قضیه نیست. اون دو تا قضیه چیه؟ خوب دقت کنید، ما الان طبق بیان شارح مطالع یه قضیه داریم به نام الانسان انسان له ذهک که اشکال محقق شریف این بود این قضیه جهتش تبدیل شده به ضرورت. الانسان انسان له ذهک بنابر این که محمول انسان به ذمیمه قید له ذهک یا له نطق باشد، در واقع دو تا قضیه است، ما اینجا دو تا قضیه داریم، اینا در هم ادغام شده شده یه قضیه. دو تا قضیه ای که اینجا داریم چیه؟ یکی الانسان انسانون، یه قضیه است. یه قضیه دیگه هم داریم که الانسان له ذهک، جهت قضیه اول ضرورته، الانسان انسانون جهتش ضرورته، این یه قضیه ضروری است. الانسان له ذهک جهتش امکانه. این دو قضیه در هم ادغام شده شده الانسان انسان له ذهک، پس این قضیه در واقع دو قضیه بوده که جهت یکی از این دو قضیه ضرورت و جهت دیگری امکان. خب اگر ما گفتیم یک قضیه تبدیل و انحلال به دو قضیه پیدا کرده که جهت هر کدام از اینها هم مختلفه، اینجا دیگه مسئله انقلاب که صاحب فصول بهش اشکال کرده پیش نمیاد. دقت فرمودید؟ صاحب فصول حرفش این بود اینجا هر دو دارای جهت امکانی است، هم الانسان ناطقون ممکن است، هم الانسان انسان له نطق جهتش امکانی است. آقای آخوند به صاحب فصول اشکال میکنه؟ نه، اصلا اینجا یه قضیه نیست. اگه ما بخوایم تحلیل بکنیم در واقع دو تا قضیه است که یه قضیهش ممکن است، یه قضیه ضروریه. و به این بیان میخواد بگه شما نتونستید به محقق شریف اشکال بکنید. بالاخره ما در بطن این قضیه الانسان انسانون رو داریم، در بطن این قضیه الانسان انسانون له ذک که به حسب ظاهر یه قضیه است، ما یه قضیه الانسان انسانون رو داریم که این ضروری است. بله، الانسان له ذک داریم که اون قضیه ممکن است، ولی بالاخره یکی از این دو قضیه‌ای که بعد از انحلال اون قضیه پیدا شده و پدیدار شده جهتش جهت ضرورته. یعنی که انه میخواد به صاحب فصول اشکال بکنه شما نتونستی به دلیل محقق شریف ایراد بگیری، نتونستی اون رو رد بکنی. بالاخره ما اینجا در یه قضیه این جهت ضرورت رو مشاهده میکنیم. اساس سخن محقق خراسانی در پاسخ به صاحب فصول طبق احتمال دوم، انحلال این قضیه است. نه نه حالا چی؟ نه نه نیست، صاحب اصول قابل انقلاب نیست. صاحب اصول میگه این دوتا سر جاش، هم اون اولی ممکنه هم این ممکنه، درسته؟ هر دو جهت امکانی درش. آقای آخوند در احتمال اول فرمود انقلاب پیش میاد، کاریش نمیشه کرد. در احتمال دوم دو فرض میکنه، میگه اگر ما مجموعه ذات و قید را حمل بکنیم یه قضیه پیدا میشه که این قضیه انحلال به دو قضیه پیدا میکنه، جهت یکی از اونها امکانه ولی جهت یکیش ضرورته، پس باز انقلاب پیش میاد. روشن شد؟ یعنی میخواد بگید شما نمیتونی دلیل او رو مشکل دار بکنی، چون بالاخره اگر این قید با ذات با هم حمل بشن بر این موضوع، که حرف صاحب فصول هم همین بود، این یه قضیه ای ازش حاصل میشه که انحلال به دو تا قضیه پیدا میکنه که جهت یکی از اون دو قضیه همون جهت ضرورت. پس قهرن بازم همون انقلاب به یه نوعی در عمقش وجود داره. معلوم شده اشکال چیه دقیقا؟
اون وقت بعد ایشون یه توضیحی میده راجع به انحلال که انحلال این قضیه به دو قضیه به اعتبار نکته‌ای که در محمول هست مسئله تازه‌ای نیست. این انحلال در السنه اهل فن در موارد دیگر مطرحه. شما عقد الوضع را شنیدید، عقد الوضع در یه قضیه عبارت است از چی؟ نسبت بین ذات موضوع و عنوان موضوع. ما در هر قضیه یه عقد الوضع داریم، عقد الحمل داریم، نسبت بین موضوع و محمول داریم. انشاءالله همطور که مراجعه فرمودید کفایه و حرفای مرحوم آقای آخوند رو دیدید، به منطق هم مراجعه می‌فرمایید و یه مقداری راجع به قضایا ببینید. علوم آقایون، من اینو خدمتون عرض کنم، علوم یه مرحلش چه کتابا رو بستید، من که الان حدیث تنو نخوندم، که یه مرحلش یاد گرفتن و مهمتر از اون تکرارش، از درس و حرفون و تکرار الف، کمتر پیش میاد انسان‌هایی حافظه های قوی داشته باشن با یه بار دو بار خوندن یا شنیدن یه مطلب تو ذهنشون بمونه. اکثر کسانی رو که شما میبینید استهزار نسبت به مطالب دارن، این با تکرار با مراجعه این در ذهنشون ملکه میشه. فکر نکنید حالا همه، بسیاری از صاحبان یه نظریه، از بزرگان، من خودم دیدم، مثلا فرض فرمایید گاهی از مراجع یه سوالی میکنن در این مسئله، میگه من یادم نیست در فلان مسئله نظرم و مبنام چیه. این زیاد پیش میاد. خب اون چی که این رو تقویت میکنه تکراره، یعنی به مناسبت ها عادت کنید، به مناسبت ها مراجعه کنید به مطالب و دانسته های قبلیتون. این تکرار دانسته های قبلی باعث میشه این مطالب در ذهن انسان هی تقویت بشه و رسوخ بکنه. الان شما در یه مسئله راجع به مثلا یه ابهامی دارید، اگه الان یه مراجعه کنید این یادآوری بشه ماندگارتره در ذهن، اگر این دو سه بار تکرار بشه دیگه این از ذهن خارج نمیشه. واقعا این عادت به مراجعه به کتب و منابع و دانسته های قبلی بازگو. ببینید این بایگانی ذهن ما مثل این بایگانی های توی ادارات، دیدید یه گوشه اسناد قدیمی رو میرن بایگانی میکنن، اینقدر میمونه خاک میخوره آخرش هم میریزن دور. حالا البته با این سیستم های جدید الکترونیکی که دیگه اون بایگانی ها نیست، قدیم اینجور بود، همه اینا رو اسناد و مدارک رو بایگانی میکردن، هر وقت میخواستن میرفتن یکی از تو بایگانی در میوردن. ذهن ما اینجوریست، ذهن ما بایگانی داره، بعد یه جایی داره که دائما در آمد و شد اطلاعاته. دانسته های انسان معمولا اون چرا که انسان یه بار یاد میگیره میره تو بایگانی ذهنش، به مناسبت تدائی میشه اون معانی که در ذهن انباشته. حالا این تدائی معانی غیر از علم و یادگیریه، چیزی که شما قبلا، مگر اینکه قبلا یاد نگرفتید فکر میکنید یاد گرفتید. اگه یه مطلب رو یاد گرفته باشین در بایگانی ذهنتون، اگه مناسبتی بیش بیاد این دوباره به ذهن شما برگرده، این یعنی از بایگانی خارج شده. این همون تدائی معانی است. البته تدائی معانی، حالا من با نظر دقیق منظورم نیست، چون تدائی معانی یعنی این که شما از یه معنا منتقل به یه معنای دیگه بشی همینطور ادامه پیدا کنه. این یاداوری است. حالا تدائی معانی تعبیر درستی نیست، یاداوری است. دقت فرمودید. حتما تو این موارد سعی کنید مراجعه داشته باشید تا علم به هر حال علم فراره، مال همه هم همینطوره. تنبلی ذهن مثل تنبلی جسم، جسمی که ورزش نکنه تنبل میشه، رخوت پیدا میکنه، تحرک نداره، نشاط نداره، تراوت نداره. ذهنم که تنبل بشه ورزش نکنه این جسمه، بدن چاق بی خاصیت عرض به حضور شما، بی تحرک مثل خود بنده، توجه دارید؟ این بدن تراوت و نشاط آنچنانی نداره، اما بدنی که ورزش داره، به ورزش عادت داره، این فرضه. ذهنم دقیقا همینطوره، اگه ذهن رو ورزش ندی تنبل میشه، اگه ذهن دائما کار نکنه. ذهنهایی که معمولا مشغول فعالیتن، دنبال حل مجهولن، نه حفظ، یعنی معادله حل میکنن، مسئله حل میکنن، چیز جدید کشف میکنن. میگن ذهنهای فعال اینجوری آلزایمر نمیگیرن هیچ وقت. ذهنی که به حال خودش رها بشه، تنبل بشه، حال ورزش نداشته باشه، این امکان گرفتن فراموشی های اون خاص براش وجود داره. عادت باید ذهن داد ذهن را به ورزش، ورزش ذهن به فکر کردنه. این دریچه های ذهن رو نباید باز کرد، هر چیزی رو ریخت توش قاطی، همینطوری هر چیزی رو، هر فکر رو، هر حرف و هر چیزی رو توش همینجوری مثل یه انباری که از جون مرغ تا شیر آدمیزاد توش پیدا میشه بریزیم گل و گوله هم. ذهن باید یه انباری معلومات باشه، دستبندی شده، منظم، گردگیری بشه. اطلاعات انسان باید گردگیری بشه. ما یه چیزی که یاد میگیریم همینطوری میریزیم، از مثل کسی که از راه چیزی در دستش میاد پرت میکنه توی انباری، بعد یه مدت نمیتونه اون رو که میخواد دنبالش بگرد پیدا کنه. ما اینجوری هستیم. اما ذهنی که دستبندی و منظم و عرض بود و اهل ورزش و دائما مراقبت میکنه، این گرفتاری رو نداره. لذا مراجعات حتما مقید باشید، گاهی به مطالبی که قبلا خوندید نوشتید مراجعه کنید، همجوری یادآوری میشه، بعد بند میبینید چقدر در ذهنتون باقی میمونه. حالا اصل حرف آقای آخوند، چون دیگه میخوایم بعد برسیم به بررسی این اشکال، این است که بالاخره همونطور که در قضیه عقد الوضع طبق نظر آیون میتواند انحلال پیدا بکنه، عقد العمل هم میتونه انحلال پیدا کنه. در انحلال، در این که عقد العمل یه قضیه است و منحل به قضیه میشه، در حالی که ظاهرش موضوعه، الانسان یه موضوع مفرده، ولی همین موضوع، همین الانسان به اعتبار عقد الوضع منحل به یه قضیه میشه. اینا همه قبول دارن، اختلاف در جهتشه که حالا جهت قضیهی که در عقد الوضع وجود دارد جهت مثلا فعلیت این قضیه، قضیه فعلیه است یا مطلقه عام است، یه اختلافیست بین فارابی و ابن سینا. اصل انحلال تردیدی درش نیست. خب همطور که در عقد الوضع میتونه انحلال صورت بگیره و قضیه وجود داشته باشه، در عقد الحمل هم میتوانه. علی ای حال محصل اشکال مرحوم آقای آخوند این شد که در احتمال اول انقلاب محققه، حرف محقق شریف درسته، در احتمال دوم هم از اون جایی که این قضیه در واقع منحل به دو قضیه میشه و یکی از اون دو قضیه جهتش جهت ضرورته، پس کماکان مشکل و اشکال محقق شریف به قوت خودش باقی است. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله روز شنبه که فردا روز شنبه، الحمدلله.